کار شما خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام، شام شمایی که صدای ما را همین اکنون از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. شش و نیم شام با وقت کابل است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز در کابل ملاقات کرد و ترکیه از بازداشت بیش از 6000 مهاجر راجستر ناشده خبر داده که در آن بیش از نصف آن افغانانند. در مهمترین های مجله خبری جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید، اما پیش از آن سلطان محمد سرور با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
ازبکستان برای میزبانی دور جدید گفتگوی بین الافغانی ابراز آمادگی می کند. انفجار امروز در کابل یک سرباز کرویشیا را کشت و دو تن دیگر را زخمی ساخت. وزارت های دفاع و داخله افغانستان طرح امنیتی برای تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کردند. و تاشکند می گوید رئیس جمهور ترکمنستان به همتای ازبکستانی خود تلفن کرده است. مشروع اخبار. وزارت خارجه ازبکستان میگوید این کشور برای میزبانی دور جدید گفتگوی بین الافغانی آمادگی دارد. آژانس خبررسانی انترفاکس روسیه به حواله اعلامیه این وزارت گزارش میدهد که تلاش ها برای مهیا ساختن شرایط لازم برای این گفتگو ادامه دارد و در سمرقند برگزار خواهد شد. زمان برگزاری این نشست هنوز اعلام نشده، ولی گفته می شود که امکان دارد در ماه آینده آگوست برگزار شود. وزارت خارجه ازبکستان امیدوار موفقیت این دوره گفتگو می باشد. قبل از این دو دوره گفتگوی بین الافغانی با اشتراک سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان در مسکو و دوحه برگزار شده است. وزارت دفاع کرویشیا می گوید در انفجار امروز در کابل که مسئولیت آن را طالبان به دوش گرفت، سه سرباز این کشور زخمی شدند که یکی آنها در اثر زخمهایش درگذشت. قبل از این فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل بر رادیو آزادی گفته بود که این انفجار کنار سرک در منطقه تنگی ترخیل ولسوالی دیسبز رخ داده است. دامیر کریستیچوویچ وزیر دفاع کرویشیا هم در زغرب به خبرنگاران گفت که این انفجار در نزدیکی یک پایگاه نظامی در اطراف کابل رخ داده است. آژانس خبررسانی فرانسه به حواله وزارت دفاع کرویشیا ساعت پیش گزارش داد که یکی از سربازان زخمی که وضعیت او وخیم بود درگذشت. مقامات گفتند که یک نفر موتورسیکل سوار در نزدیکی کاروان نظامی خود را منفجر ساخت. طالبان با ادعای مسئولیت این حمله میگویند که کارمندان استخبارات آمریکا را هدف قرار دادند. کرویشیا در افغانستان 99 سرباز دارد و این اولین عسکر این کشور است که در افغانستان کشته می شود. وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان طرح امنیتی برای تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کردند. این طرح امروز در وزارت دفاع در نشست با حضور وزرای دفاع و داخله، رؤسای کمیسیون‌های انتخاباتی، سفیر آمریکا در کابل و قماندان نیروهای حمایت قاطع ناتو تشریح گردید. این طرح امنیتی سه مرحله‌ای پیش از انتخابات، جریان انتخابات و بعد از انتخابات را در بر می‌گیرد. چگونگی تأمین امنیت نامزدان ریاست جمهوری نیز در این طرح گنجانیده شده است. روح الله احمدزئی سخنگوی وزارت دفاع:
قسمی که شما شاهد هستین، انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است و کمیسیون مستقل انتخابات، نهادهای امنیتی روی آمادگی‌ها کار می‌کنند و امروز هم برنامه‌ای که دایر شد به خاطر تأمین امنیت پروسه بزرگ دموکراتیک یعنی انتخابات دایر شده.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ششم میزان برگزار شود. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری ازبکستان میگوید قربانگولی بیردی‌محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان امروز با همتای ازبکستانی خود شوکت میرزیایف تلفنی صحبت کرد و زادروز وی را تبریک گفت. بعد از اینکه در 3 روز اخیر شایعات مرگ رئیس جمهور بیردی‌محمدوف نشر شد، این اعلامیه نخستین گزارش مستقل درباره فعالیت او میباشد. شایعات در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های تایید نشده رسانه‌های روسی مرگ او را ادعا کردند. سازمان‌های حقوق بشر ترکمنستان را یکی از کشورهای جهان می‌داند که دارای مستبدترین شیوه حکومتداری و جوامع مغلق می‌باشند، در حالی که رئیس جمهور و نزدیکان وی همه جوانب زندگی مردم را کنترل می‌کنند. شایعات در ترکمنستان به سرعت انتشار می‌یابد و خبرنگاران مستقل نمی‌توانند دروغ و راست یک خبر را معلوم کنند. رابرت مولر مفتش خاص آمریکا که مداخله مزنون مسکو در انتخابات سال 2016 آمریکا را بررسی کرد، به کانگرس توضیحات می‌دهد. او بعد از اینکه نتیجه بررسی 2.5 ساله خود را 3 ماه پیش ارائه داشت، اولین بار است که برای توضیحات در کانگرس حضور می‌یابد. او در گزارش بررسی خود گفت که ادارات استخباراتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 که در آن دونالد ترامپ برنده شد مداخله کردند. مفتش خاص مولر به کمیته قضایی مجلس نمایندگان و کمیته استخبارات توضیحات می‌دهد. پایان اخبار.
شش و 36 شام با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های مجله خبری. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور ملاقات نمود. خلیلزاد دور تازه سفرش به منطقه را دیروز با آمدن به کابل آغاز کرد. در حالی که مذاکرات آمریکا برای صلح در افغانستان با طالبان چندین بار صورت گرفته، پلیس افغانستان تلفات سنگین را متحمل شده است. جزئیات این گزارش تا دقایق دیگر. شمار از باشنده های ولسوالی برکه ولایت بغلان ادعا می کنند که از ظلم و ستم یک قمندان خیزش های مردمی از خانه هایشان فرار کردند.
باشنده قریه شرشهر ولسوالی برکه، قمندان به نام اربکی با ملامر نام داره. یک 4 رسگاهی ما را برده، 3-4 دانه بوز و گسفانی ما را برده.
ما را از مکتب آمد اختف کرده برد، ما را زد لده کب کرد، میگه که تو به طالب دست داری.
ترکیه از بازداشت بیش از 6000 مهاجر راجستر ناشده در کشورش خبر داده. نزدیک به نصف این مهاجران افغانند. جزئیات در جریان این برنامه. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طوره که پیشتر هم گفتم، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امروز در کابل ملاقات کرد. در اعلامیه ریاست اجرایی آمده که آقای خلیلزاد در این ملاقات در مورد هدف سفر تازهش به رئیس اجرایی افغانستان معلومات داده است. این در حال است که عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز در صحبت‌هایی که دیروز در انستیتوت صلح آمریکا داشت از همکاری کشورش در بخش صلح افغانستان اطمینان داد. حالا ریاست اجرایی افغانستان ابراز امیدواری می‌کند که عمران خان به گفته‌هایش در این راستا عملاً اقدام کند. جاوید حسن‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در کابل ملاقات کردند. در اعلامیه منتشر شده از سوی ریاست اجرایی آمده است که در این ملاقات آقای خلیلزاد در مورد هدف سفر تازه‌اش به افغانستان معلومات داد. به اساس این اعلامیه بعدن عبدالله عبدالله رئیس اجرایی از تلاش های زلمه خلیلزاد سپاسگزاری کرده و تامین صلح عادلانه و پایدار را از اولویت های افغان ها عنوان کرد. زلمه خلیلزاد روز گذشته به کابل رسید و با رئیس جمهور غنی نیز ملاقات داشت. هرک شام روز سه‌شنبه گفت که در ملاقات میان رئیس جمهور غنی و زلمه خلیلزاد در مورد تلاش های اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بحث های عمجانبه صورت گرفت و لازم دانسته شد تا زلمه خلیلزاد چند مدت در کابل باشد، اما تا کنون در این مورد جزئیات بیشتر داده نشده است. زلمه خلیلزاد در حال به کابل سفر می کند که پیش از این عمران خان صدر اعظم پاکستان به ایالات متحده آمریکا سفر کرده و در آنجا با دونالد ترامپ ملاقات کرده و بعداً در اینستیتوت صلح در واشنگتن از همکاری در بخش صلح افغانستان اطمینان داده است. ریاست اجرایی افغانستان در مورد اظهارات عمران خان ابراز امیدواری کرده که صدر اعظم پاکستان به گفته‌هایش در عمل گام بردارد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان در این مورد گفت:
ما امیدوار هستیم که اظهاراتی که صورت گرفته جنبه عملی داشته باشه. آنچه که در گذشته متاسفانه چیزی را که تعهد سپرده شده به دولت مردم افغانستان، چیزی را که مردم انتظار داشته چنین نشده از جانب برخی از کشورها جمله پاکستان. اما این بار که آقای عمران خان خودش به یک نحوی تعهد سپرده که از با پروسه صلح افغانستان کمک میکنه، امیدوار هستیم که چنین شود.
در این حال شورای عالی صلح افغانستان نیز از عمران خان میخواهد تا به گفته هایش جنبه عملی بدهد. قاضی محمد امین وقات عضو هیئت اجرایی این شورا بر رادیو آزادی گفت: با توجه به تجارب گذشته، هرچند پاکستان در بخش صلح افغانستان همکاری صادقانه نکرده است، اما اظهارات اخیر عمران خان آنان را امیدوار کرده است.
عمران خان بدی خبر باندې عمل وکي
وای میگوید: ما امیدواریم که عمران خان به گفته هاش عمل کند و از اینکه تاثیر زیاد بالای طالبان دارد آن را در حدی برساند که با حکومت افغانستان به گفتگوهای مستقیم حاضر شوند، آنان را به آتش بس تشویق کند تا راه حل سیاسی برای این مسئله پیدا شود. صدر اعظم پاکستان گفته است که دیگر در امور داخلی افغانستان مداخله نخواهد کرد و افغانها را میگذارد که هر چی خواستشان است همان گونه عمل کنند و تنها در بخش پروسه صلح سهولت‌ها را فراهم میسازد. آقای عمران خان که روز گذشته در اینستیتوت صلح در واشنگتن صحبت میکرد گفت زمانی که به پاکستان برسد در آنجا با طالبان ملاقات کرده و آنان را برای گفتگو با حکومت افغانستان و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تشویق میکند. آقای خان تاکید کرده است که به نمایندگی از اردوی پاکستان نیز صحبت میکند، زیرا به گفته وی اردو در عقب تمام پالیسی های آن کشور قرار دارد.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان قرار است در این دوره سفرش برای هشتمین بار با نماینده های طالبان در قطر ملاقات کند. با اینکه از مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان نزدیک به یک سال می‌گذرد، اما هنوز هم ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان موجود است و این ناامنی ها به پلیس افغانستان تلفات سنگین وارد کرده. جزئیات تا لحظات دیگر.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
همان طور که لحظات پیش هم گفتم، در حالی که مذاکرات میان آمریکا و گروه طالبان تا کنون 7 بار انجام شده، اما پلیس افغانستان تلفات سنگینی را در این میان متحمل شده است و مقامات یک کشور تلاش دارند سربازان پلیس را از مناطق آسیب پذیر بیرون کنند. مشاورین آمریکایی از سالها به این سو قماندانان قوای افغان را تشویق می کنند که از پوسته های دور افتاده ای که توجه دشمن را به خود جلب می کند خارج شوند، زیرا گروه های متحرک طالبان اکنون با استفاده از دوربین های شبانه عملات را بر چنین پوسته ها بیشتر ساختند. در این مورد خبرگزاری رویترز مطلب دارد که جزئیات آن را سید سمی عباس میشنوید.
بعد از تغییرات در رهبری وزارت داخلی افغانستان سال گذشته، مقامات برای جلوگیری از تلفات و کاهش فرار از صفوف پلیس بررسی بیش از 6450 پوسته امنیتی و تالاشی را آغاز کردند. عبدالمقیم عبدالرحیمزاده رئیس عملیات و پلان وزارت داخله اظهار می‌دارد که 210 پوسته امنیتی و تالاشی پلیس در عبده ولایت بسته شدند و 200 دیگر برای بستن مشخص گردیدند. او اظهار داشت این پوسته ها هدف های ساده برای حملات طالبان بودند و تاکید نمود که این مناطق رها نمی شوند و تحت نظارت جدی قرار خواهند داشت و در صورت تهدید امنیتی با آنها اقدامات صورت می گیرد. فوادمان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است حکومت در نظر دارد که در نقاط دوردست پوسته های کوچک را در یک قرارگاه بزرگتر با هم یکجا کند. حکومت افغانستان تصمیم گرفته است که دیگر ارقام تلفات را با تفصیل نشان نکند، اما مقامات میگویند 50% ده ها هزار سرباز تلف شده در سالهای اخیر در همین پوسته های دورافتاده مستقر بودند. نظر به اسنادی که وزارت داخلی افغانستان برای ترز داده است، در 3 سال گذشته در 200 پوسته که برای بستن مد نظر گرفته شدند 5000 حمله انجام شده و بیش از 2260 نفر در آنها کشته شده و بیش از 3600 نفر دیگر زخمی شدند. در همین 3 سال تنها در یک منطقه دورافتاده و ناامن در ولایت هلمند در نتیجه حملات طالبان 300 سرباز پلیس جان دادند. رئیس جمهور اشرف غنی سال گذشته گفته بود در سال 2015 در حدود 28000 سرباز اردو و پلیس ملی در این کشور کشته شدند. حالا که مذاکرات بین آمریکا و طالبان شروع شده، طالبان به خاطر کسب دست بالایی در مذاکرات حملات خود را بر قوای امنیتی افغان که در گذشته به حمایت هوایی و استخباراتی آمریکا متکی بودند بیشتر ساخته است. بعضی از باشندگان مناطقی که پوسته های امنیتی و تلاشی در آنجاها مسدود می شود در باره از بین رفتن این پوسته ها نگرانی دارند. یک راننده تاکسی در کندهار گفته است این پوسته ها یک نوع احساس امنیت به آنها می داد. در چنین حالت با بستن پوسته های امنیتی حکومت باید مردم را قانع بسازد که آنها این مناطق را به مخالفین رها نمی کنند و از باشندگان این مناطق محافظت و حمایت می کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار از باشنده های ولسوالی برکی ولایت بغلان ادعا می کنند که بنابر ظلم و ستم از سوی به گفته آنها ملا امیر محمد، یکی از قماندانان خیزش های مردمی در این ولسوالی، مجبور به فرار از منازلشان شدند. اما ملا امیر محمد با رد این ادعا گفته که این افراد از هواداران طالبانند و می خواهند با توطئه پردازی جلو فعالیت خیزش های مردمی را بگیرند. ولی بغلان گفته که هیچ نوع شکایت در مورد ظلم و ستم این قماندان بانها نرسیده. بشیر احمد غزالی گزارش را از بغلان فرستاده که با شکایت باشنده های ولسوالی برکه آغاز میشه.
نام ما آجی امیر محمد، باشنده قریه شرشر ولسوالی برکه، قماندان به نام اربکی با ملا امیر نام داره. یک 4 رستگاهی ما رو برده، 3-4 دانه بوز و گوسفندی ما رو برده. ما فقط هیچ چیز خانه ما باقی نمانده. ما ایدیسی آدم هیچ دسته در منطقه رفته نمیتونه. خلاص
اسم من عبدالخالق است. ما به طرف مکتب میرفتیم، امتحان میدادیم. ما را از مکتب آمد اخصاف کده بود، ما را زد لذ و کوب کد، میگه که تو به طالب دست داری. ما به طالب دست نداریم، امتحان نمیمونه. حال دیگه که طالب است گفته ما را لذ و کوب کد. ما گریختیم، از خانقشلاق گریختیم.
اینها حدود 20 تن بودند که با مراجعه به رادیو آزادی گفتند خانواده های زیادی از ظلم ملا امیر محمد این قماندان خیزش های مردمی فراری اند و اگر دولت به این مشکل رسیدگی نکند مردم باقی مانده نیز فراری می شوند.
نام من از سیردین است، قریه شرشر. صد خانه از ما ورست، ما چی کار کنیم؟ دولت باید جلوگیری کار چی را بکنه؟ این غیر وصله باید دولت جلوگیری شه بکنه.
و اما ملا امیر محمد که این مردم را از بستگان اعضای برجسته طالبان در ولسوالی برکه میداند میگوید این یک دسیسه است و آنها میخواهند با چنین حرکات سبب ضعیف شدن خیزش های مردمی و قوی شدن طالبان گردند.
اینا کل بچه‌هاشون، برادرانشون دیگر در شورای کلی که فعلا در جبهه طالب هستن، اینا برنامه ازی دارن که همه طالب رو حمایت نکنن، که اینا میخواهند که به این توطیه های به جای ما شرسر اعلا کنیم و دیگر طالب ها جبه جای شده.
من در این مورد با ملا تاج محمد ولسوال برکن نیز تماس گرفتم. او گفت هیچ شکایت رسمی از این مردم دریافت نکرده است.
منتها پیش ما اینا مراجعه نکردن که ملا امیر فلانی ما را بندی کرده یا ما را زده، که حداقل ما با او یک تماس بگیریم یا حداقل بخواهیم در صورت همچه کاری را کرده باشن اونا، ما انشالله کوشش میکنم که را جلوگیری کنم.
برکه در شرق ولایت بغلان از ولسوالی های ناامن این ولایت به شمار می رود. دولت برای تقویت خود و محافظت از محلات بزرگ در این ولسوالی خیزش های مردمی را شکل داده و در جنگ علیه طالبان از آن استفاده می کند. و اینکه آیا این قماندان خیزش مردمی در قریه شرشری ولسوالی برکه ظالم است یا مظلوم، نیاز به بررسی دقیق و تأمین عدالت دارد تا دیگر کسی مظلوم واقع نشود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تا لحظات دیگر از بازداشت 6000 مهاجر راجستر ناشده در ترکیه برایتان گزارش داریم، اما اکنون میشنوید که مسئولان در مرکز توزیع تذکره‌های الکترونیکی در هرات گفتند در مدت 18 روز تنها 20 تذکره الکترونیکی در این ولایت توزیع شده. این که چرا، جزئیات را از شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات میشنوید.
آقا ست تاسی بایومتریک تر آغوشته وی؟
بله موش بایومتریک تر آغلیو.
اینجا کارمند در مرکز توزیع تذکرهای الکترونیکی در ولایت هرات بیشتر اوقات بیکار هستند، چرا که حضور باشندگان هرات برای دریافت تذکرهای الکترونیکی کمرنگ به نظر می رسد. بیش از 15 روز می شود که روند توزیع این تذکرها در هرات کلید خورده، اما باشندگان هرات می گویند که تاکنون آگاهی کمی در مورد آغاز این روند و مکان توزیع تذکرهای الکترونیکی دارند. هنی فروتن، رامین و آریان در مورد استقبال کم مردم از روند توزیع تذکرهای الکترونیکی میگویند
شلوغ نبود، آرومی بود. به همین خاطر دلیلی هم همینه که چون اعلان چیزی ندادن، حتی جای را من امروز یک ساعت میپلیدم تا بلد شدم.
بخاطر که یکم پروسه پیچیده و مغلق، اطلاع رسانی بیشتر بشه، آگاهی دهی بیشتر بشه، تا اینکه مردم با یک ذهن روشن‌تر و با یک فکر بازتر مراجعه کنن و به نتیجه مطلوب برسن.
در روز نخست افتتاح مرکز توزیع تذکرهای الکترونیکی در هرات، 20 تذکره برای باشندگان این ولایت مخصوصاً مقام‌های بلند رتبه دولتی توزیع شد، اما از آن زمان تا کنون هیچ تذکره توزیع نشده است. برخلاف حضور کمرنگ مردم هرات برای اخذ تذکره‌های الکترونیکی، محمد ناصر حافظی مسئول تذکره‌های الکترونیکی در هرات حضور مردم برای دریافت این تذکره‌ها را گسترده ارزیابی می‌کند.
تعداد مراجعین ما در مجموع که در هم بخش ما حساب کنیم روزانه تقریبا 1000 نفر ما ارباب رجوع داریم در دفتر خود که برای از اونها ارزای خدمات میکنیم و تعداد تذکرهایی که در مرکز چاپ شده اضافه از 1000 تذکره که در حال حاضر چاپ شده به ما میرسه.
پس از چاپ تذکرهای الکترونیکی در کابل، این تذکره ها به ولایت هرات منتقل میشود، اما همکنون بخش سیستم فالسازی تذکرهای الکترونیکی در ولایت هرات نیز غیر فعال است و تا هنگامی که این بخش فعال نشود توزیع این تذکره ها تحقق نخواهد یافت. توریالی طاهری معاون شورای ولایتی با انتقاد از کندی در روند توزیع تذکره های الکترونیکی آغاز این روند را نمایشی توصیف می کند.
تذکره الکترونیکی یک ماه قبل در هرات افتتاح شد، یک بخش نمایشی بود. از یک لحاظ تعداد کارمندان زیاد در اونجا استخدام شدن، معاش میگیرن. از یک طرف دیگه که کار گرفتن تذکره الکترونیکی بسیار مشکله، برای مردم علاقمندی مردم ندارن.
هرات پس از کابل دومین ولایت است که مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در آن فعال شده است. تأخیر در توزیع این تذکره ها تبعات منفی در پی خواهد داشت و مردم را به استفاده از تذکرهای کاغذی به جای الکترونیکی متقاعد خواهد کرد. احمد غنی خسروی، استاد پوانتون و آگاه سیاسی در هرات، معتقد است که اعتماد مردم به گرفتن تذکرهای الکترونیکی در شرایط کنونی روز به روز کمتر می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ترکیه از بازداشت بیش از 6000 مهاجر راجستر ناشده در این کشور خبر داده است. 2600 افغان شامل این مهاجرینند. این مهاجرین طی حدود دو هفته گذشته در شهر استانبول بازداشت شدند. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه میگوید هزاران مهاجر راجستر ناشده به شمول افغانها در شهر استانبول بازداشت شدند. سویلو به شبکه تلویزیونی ترکیه NTV گفت از 12 ماه جولای به این سو 6122 نفر به شمول 2600 افغان در جریان یک عملیات در شهر استانبول بازداشت شدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر داخلی ترکیه گفته است که شهروندان سوریه نیز شامل افراد بازداشت شدند، اما تعداد آنها را مشخص نکرده است. سویلو همچنان گفته است سوری‌هایی که راجستر نکردند پس از بازداشت به کمپ‌های پناهجویان فرستاده می‌شوند. اشاره او به کمپی است که در ولایت هاتای ترکیه در سرحد با سوریه موقعیت دارد. این مقام بلندپایه امنیتی ترکیه میگوید که برخی از سوری ها گفتند میخواهند به طور داوطلبانه به مناطقی از کشورشان که درگیری در آنجا فروکش کرده است عودت کنند. بیش از 3,500,000 پناهجوی سوری در ترکیه زندگی میکنند. این بالاترین شمار پناهجویان سوری در جهان است. در همین حال گزارش ها در مورد برگشتاندن صدها پناهجوی سوری به کشورشان نگرانی های را به بار آورده است. بر بنیاد گزارش خبرگزاری فرانسه، این پناهجویان در ترکیه مجبور ساخته شدند تا ندانسته فرمه‌هایی را در مورد رضایتشان برای برگشت به سوریه امضا کنند. وزیر داخلی ترکیه اما ادعا در این باره را رد کرده است. یک انجمن مؤسسات غیرحکومتی سوری به روز دوشنبه گفت بیش از 600 سوری که به بسیاریشان در ولایت‌های دیگر ترکیه اسناد صادر شده بود، هفته گذشته در استانبول بازداشت و به سوریه فرستاده شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. شهروندان کابل از نبود برق در یک شبانه روز شکایت دارند و این وضعیت با توجه به گرمی تابستان مشکلات را در زندگی باشندگان این شهر ایجاد کرده. شرکت برشنا علت پرچاوی‌های دوامدار برق در کابل را افزایش تقاضای مشترکین برق می‌خواند. گزارش نظیفه محبوبی را با هم می‌شنویم که با صدای یکی از شهروندان کابل آغاز می‌شود.
نظر به پرچوی برقی که فعلا جریان دارم فکر میکنم روز 4 ساعت برق داریم. به خاطر که برق نبود فعلا نشار قابل زندگی نیست. باید فکر چلان که بگه برق نیست. مدام مشکلات برق به حد زیاد شده.
صدای عبدالکریم را میشنویم که در طول شبانه روز تنها 4 ساعت برق دارند و به علت هوای گرم سه کودکش همکنون بیمار شدند. شمار از باشندگان میگویند پولهای بسیاری به عنوان صرفیه برق از آنان گردآوری میشود و حالا که افغانستان به انتقال برق از چند کشور همسایه دسترسی دارد، هنوز معضل بیبرقی حتی در پایتخت مانند سالهای گذشته پابرجاست. در حال حاضر به گفته شرکت برشنا برق مورد نیاز شهروندان پایتخت تا به 420 مگاوات میرسد، در حالی که پیشتر شرکت برشنا گفته است در سال 2019 برق کابل را تا 600 مگاوات میرسانند. یکی دیگر از وعده هایی که این شرکت سال گذشته داده بود دستیابی تمامی شهروندان کابل به برق بود است. شماری از شهروندان میگویند نبود برق تنها در خانه ها برای آنان از بابت گرمی طاقت فرسا نبود، بلکه آنها در انجام کارهای روزمره اقتصادیشان نیز با مشکل روبروند. فرهاد یکی از شهروندان پایتخت که شرکت کلچه پزی دارد میگوید در این شب روزها کارهایش با کندی و حتی خسارات مالی روبرو شده است. او انتقادهای از ادامه بیبرقی ها در شهر کابل دارد.
زیادتر بخشا برقا پرچای میرن. خواهش شما از دولت از دارواسایی است که امیر یک بار جلوگیری کنند تا اینکه مردم ما از این مشکل بخیر رفا پیدا کنند. بخش چیز است که شرکت ها زیاد برق استفاده میکنند، اما باز هم مو خریبای بیچاره دوامار میشن. همی مصرف شرکت ها هستند. از دولت ما خواهش همان نمی است که این جلوی برنامه رو بگیره.
در این میان شرکت برشنا میپذیرد که در این شب روزها پرچبی برق در شهر کابل بیشتر شده است. وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت علت ادامه پرچبی های برق را افزایش مصرف برق از سوی شهروندان کابل میخواند.
دستگاه های ما و شبکه های ما بیشتر تولید برق از بیشتر از 400 مگاوات نداریم، چون تولید و انتقال اردویش در حدود 400 الی 420 مگاوات میباشد، مگر تقاضا در حدود 600 مگاوات است. تاثیرات منفی بالای مشترکین گذاشته که ما مجبور هستیم گپ یا خالیگاه را توسط پرچاوی پر کنیم. تقاضا ما از مشترکینی است که مصارف کمتر کنند، از وسایل پر مصرف استفاده جدی نکنند، در اوقات پیک کمترین وسایل خود مصرف کنند.
توحیدی میگوید برای حل این موزل برنامه های کوتاه مدت که استفاده از برق آفتابی است، برنامه میان مدت که وصل 2000 مگاوات برق از ترکمنستان و ازبکستان است و نیز در برنامه دراز مدت ساخت شبکه های برق را روی دست دارند که در حال حاضر کار روی ایجاد بندها برای ساختن ادامه دارند. این انتقادها در حال صورت می‌گیرند که سال گذشته حکومت گفته است نه تنها شهروندان کابل بل حتی در روستاها نیز مردم تا سال 2019 به استفاده ی انرژی برق دسترسی خواهند داشت. در این میان عدم پرداخت صرفیه برق از سوی زورمندان یکی دیگر از مشکلات عمده شرکت برشنا بوده است که بارها این شرکت بر آن اشاره کرده است و از بدهکاران خواسته تا بدهی‌هایشان را بپردازند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر میگیریم. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امروییتان. خدا نگهدار.